بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.
این
اصل حقوق در حقوق جایز دیگه نافذ یعنی یعنی نافذ میشه بله جایز نبود جواز در مقابل لزوم که جواز وضعیه در اینجا منظور بله دیگه درسته؟ بله
در اینجا این قاعده ای را که شما فرمودید کل نکاح جایز خواهید بفرمودید که هر عقد نکاحی هم خواهید عمومیت را از جهت عقد نکاح ثابت کنید که چه فارسی باشه چه عربی باشه و هم از جهت عقد که بر هر زنی
بسته بشه.
اما این دو آیه ظاهرا فقط در مورد زنانه که عمومیتش من میگه نگاه کنید چیزی را که حلال شده بر شما یعنی هر زن. اون آیین دیگه هم باز همین طوره، عمومیت آیه بعدی هم باز همینطور فقط در مورد هر زنی
خب نکاح با هر زن خب نکاح با هر زنی هم از حیث نکاح اطلاق داره هم از حیث زن، یعنی هم از حیث خود نکاح اطلاق داره هم از حیث چی متعلق نکاح. ببینید در اینجا احل لکم ما وراء ذلکم که منظور نکاح ایناست، یعنی خودشون که مورد علیت قرار نمیگیرن که نکاح اینها حلال است. یا در آیه فنکهو، فنکهو اطلاق داره نکاح کن، یعنی کل ما یصدق علیه نکاح مشکلی ندارن، از جهت متعلق هم ملاکش تیبه، پس نکاح باشه تیبم باشه و یا جور بله نکاحی که مثلا رو ارکان نکاح درش محقق باشه، نکاح باشه تیبم باشه جواز داره. دقیق فرمودید؟ لذا اینطور نیست مثلا در آیات فقط صحبت از زن شده باشه، بس در نکاح زنه، یعنی هم از حیث نکاح اطلاق داره هم از حیث متعلقش که همون زنی باشه که بهش میخواد ازدواج بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عرض کردیم در مقام استناد و استدلال برای اثبات این قاعده کل نکاح جایز الا ما خرج به دلیل، هم عمومات قرآنی در ما نحن فیه وجود داره و هم عمومات روایی. عمومات مربوط به قرآن را عرض کردیم و اما روایات که می شود از اطلاق آنها برای اثبات این قاعده فقهیه استفاده نمود چند روایت مختلف است. یکی از اون روایات فرمایش پیغمبر مکرم اسلام است که می فرماید تزوجوا ولا تطلقوا و روایت دیگر روایتی است که از اون حضرت با این تعبیر وارد شده تناکهو تکثرو فإني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط.
بله
روایت
چیکار کنه؟ هم جلوی روایت رو گرفتن.
خب والا بله روایت بله روایت سوم باز از پیغمبر مکرم اسلام نقل شده است که فرمودن یا معشر الشباب من استطاع منكم الباء با همزه من استطاع منكم الباء فليتزوج روایت دیگر یعنی وسعتی پیدا کرده باشد یعنی زندگی بتونه بکنه و من احب ان یلق الله طاهرن متحرن متحرن فلیلقه بزوجتن و روایت دیگر از پیغمبر مکرم اسلام است که فرمودن فمن احب فطرتی فلیستن به سنتی و من سنتی النکاح تمامی این روایات روایاتی است که امر به نکاح چه به صورت لزومی چه به صورت غیر لزومی در آنها شده است و در این امر متعلق امر مقید به هیچ قیدی نمی باشد که البته در اینجا این تأمل رو بفرمایید ممکن است کسی در دلالت آیات و روایات یک تأملی داشته باشد ولی از اون جهت که وقتی یک سنت بعد از آیه بیاد اصلا چه دلالت کند چه دلالت نکند جنبه تأییدی نسبت به آیات داره ما خیلی به این ایراد احتمام نداده و اصلا مطرحش نکرده و اون ایراد چیه؟ اینه که ممکنه کسی بگوید این روایات در مقام بیان اصل تشریع وارد شده و اطلاقی در حقیقت چی؟ ندارن. تا ما بتوانیم استناد کنیم به اطلاقات این روایات و بخواهیم بگوییم نظرش این است که هر نکاحی جایز است مگر این که قیدی به دلیلی ثابت بشود، درست شد؟ لذا ما البته متعرض نشدیم، جهت هم داره، جهت چی اینه که اصلا کلن ولو در مقام بیان هم می بود بیش از تأیید بر آیات نبود. نه این آیا این روایات بعید نیست در حال در مقام تشریع اظهار شده باشه، مخالفت نداره، ممکنه مثلا حتی روایات مقدمه بر آیات ذکر شده باشه، این هیچ دلیلی نمیشه بر این مثلا، ممکن است به حتی
تشریع فهمیده میشه.
چرا؟
و من حقا یا مثلا من حقا
خب در میگه نکاح از سنت منه یعنی تشریعش خب امره ولی در واقع داره تزویج رو مشروع میکنه دیگه، میگه ازدواج کنی ببینید، یعنی در واقع اینها مقاد وارد شده در مقام این که به مردم اعلام کنه ایها الناس نکاح در شریعت ما جایزه، سنت تا نه جایزه بلکه از جواز هم بالاتره. اما آیا در مقام بیان این بوده است که خدمت شما عرض بشه هیچ قیدی درش معتبر نیست الا این که حتما ما ذکر کنیم؟ این رو ممکنه کسی بگه نیست. البته استناد کردن ها این فقها ها برای اثبات همین قاعده فقهی مثل آقای خوی دیگران به همین روایات استناد کردن، اما امکان این انقلت وجود داره که کسی بگوید که این روایات در مقام بیان اصل تشریع، در مقام بیان یعنی بیان تمام القیود نیست. سند خیلی در اینجا اهمیت نداره با توجه به اینکه آیات شریفه و مشروعیتش مسلمه، چون اصل مشروعیت قطعیه، خیلی ما روی سند اینها دیگه توجهی نمیتونیم بکنیم، دلیل نداره توجه بشه. بله اگر آیه ای نداشتیم اون وقت دیگه مجبور بودیم که روی سند اینها دقت داشته باشیم. خب مطلبی که در اینجا شایان ذکر است و به صورت تنبیهی باید متعرض بشیم این است که در آیه فنکهو ما تاب لکم من النساء، امر حمله بر ندب می شود چون امر به نکاح در اینجا معلق بر استتابه شده است. استتابه شده است تا و واجب موقوف بر استتابه و استلزاز نیست. خوشت بیاد یا نیاد وقتی امر واجب شد دیگه واجب هست. علاوه بر این که در ادامه می فرماید مثنا و ثلاثه و رباع، اگر سلام علیکم در این آیه امر برای وجوب باشد باید اختیار دو و سه و چهار دیگه اشکالی که نداشته باشد این بلکه واجب باشد. لذا این شاهد است بر این که فنکهو حتما برای امر است. اصل واجبه اما اختیار دو یا سه و چهار که واجب نیست دیگه. مثنا و ثلاث و ثلاث او رو خب نه اون قید برای
اصل در دو
تا است، چهار تا
است. الا
مؤاخذه به دلیل. چی؟ مؤاخذه به دلیل. نه اون فنکهتم که دلیل برای اینه که اگر شما واقعا نتوانید عدالت کنید حق ندارید این کار رو بکنید اصلا. اصلا اینکه استطاعتی بله جواب چهار تا است. وجوب چهار تا که نیست که؟
وجوب دو تا است.
نه
چهار تا
نه میره چیلو برده پایم که بکنم نه اطور نیست. ببینید حالا یک کسی این آیه شریفه رو اتفاقا مطرح کرده بود، بعضی ظرافت هایی جدی بعضی انجام میدن برای اینه که تبلیغ با اوقات میخوان بکنن در بحث این که اصلا چرا ما میگیم که غیر از پیغمبر مکرم اسلام فقط چهار تا زن میتونن اختیار کنن و حالا که این آیه شریفه اتفاقا دلالت داره بر اینکه نه تا میتوانن انتخاب کنن، چون دو تا و سه تا میشه پنج تا، پنج تا و چهار تا میشه چی؟
نه
تا. و این آیه شریفه در حقیقت میخواد بفرماید نه تا رو شما میتونید انتخاب بکنید. لذا این اختصاص به پیغمبر نداره. واو آورده ها او نی آورده ها، مشکل در اینه که با واو عطف کرده اینها را بر هم دیگه.
یعنی ستایی بگی ستا با هم
خب نه همین دیگه اونهایی که اشکال میکنه میگن فن که رو مثنا، و ثلاث و ربع، دو و سه و چهار، مجموعش میشه نه. لذا این اختصاصی فقط به پیغمبر نداره. و حالا که البته جوابش روشنه، جوابش اینه که ما به هر حال اولا مفسر قرآن کریممون روایات وارده از همه معصومینه در موارد متعدد و دلیل‌های بسیار متقن که حالا انشاءالله عرض خواهیم کرد، انتخاب پنجمین زن با وجود چهار تا حرام شمرده شده. همه اینا دلیل بر اینه که این برداشت یک برداشت غلطی از اینه.
ما رو ببینید که چون یک سمت نگرده مایی هم برای وجود باشه، باید اختیار دو سه و چهار هم واجد باشه.
خب بله دیگه، چون تعلق به اینها گرفته. فن که هم مهنا، اگر امر وجود باشه یعنی واجب است بر شما دو تایی رو ازدواج کنی، حتما دو تا باید باشه، و سه تایی رو باید ازدواج کنی و چهار تایی رو ازدواج کنی. با که اجماع فقهای امامیه بر این است که انتخاب دو یا سه یا چهار تا جایز واجب نیست. لذا این امر در اینجا حتما برای نفعه. خب
این
او عنوان ثانوی قضیه است، اون جنبه دیگه ای پیدا میکنه، اون جنبه این پیدا میکنه برای منع از حرمت، نه در واقع از باب این که اگه شما اقدام نکنید چه باسا اعانه علل اسم کرده باشید، از باب اعانه علل اسم میگن در اینجا عدم اقدام برای این امر حرام، خود به خود اقدامش میشه واجب. بعد تفسیر
میکنه
بعد فقه
فهمیدن
مصنا
از مصنا شروع میکنه،
فهمید که
هم
رسید جا
اون یک
گفت آخر بار میبیان
میکنه.
متعلقش به
هر حال
چیه؟ مصناست دیگه.
یعنی شما مثلا آقای دو یا سه یا چهار جواب میرسونه
خب باره اصلا تو اتفاق همین شاهد قضیه است. اگر ما امر رو در اینجا امر وجوبی بدانیم، پس باید بگیم ها اختیار دو تا زن واجبه بر مردان، سه تا زن واجبه بر مردان، یعنی یک زن نمیتونه فرد انتخاب بکنه. دقیق فرمودید. و حالا که لم یتفوه به احد، هیچ فقیه از فقها اصلا قاهر به این حرف اصلا نشده که واجب بر مردان حتما دو تا زن اختیار بکنه، چنین چیزی نداره.
دو تا مستحبه،
شکی درش نیست. سه تاش مستحبه، چهار تاش مستحبه، بحثی درش نیست. اما این استحبابش متفرقه بر اون فهم خفتومه، یعنی اون بحث خوب درش نباشه. خب لذا بنابراین ما از مجموع این آیات و روایات استفاده می کنیم که عقد نکاح، یعنی عقدی که مرکب باشد از ایجاب و قبول و صادر شود از مذکر و مؤنث، این عقد جائز است، یعنی آثار زوجیت به مجرد تحقق ارکان آن به گونه‌ای که نکاح بر آن صادق باشد بر اون مترتب می شود. و در غیر مواردی که به دلیل معتبر شرعی قید و یا شرطی در این نکاح معتبر دانسته شده است، هرگاه شک کنیم فلان قید یا شرط در صحت نکاح و نفوذ آن معتبر است یا نه، رجوع می کنیم به این اطلاقات و عموماتی که مثبت قاعده کل نکاح جائز الا ما خرج به دلیل می باشد. حالا انشاءالله از خواهیم نمود در مقام تطبیقات که در آینده خواهد آمد که چقدر این قاعده حلال مشکلات فقهی در موارد متعدد شده و این قاعده چیزیست که از قدیم فقها بهش استناد میکرده عرض کرده به عنوان اصل اباحه مثلا یا به عنوان های دیگه، اما به عنوان یک قاعده جداگانه قابل بحث مطرح نشده که ما اینکه اکثر قواعد کتاب حال مطرح کردیم هم همینطور است. بله، خب این هم از جهت خدمت شما عرض بشه. دوم قضیه یادم اومد چیزی این گفتیم اشکال به این آیه کردن، گاه اوقات یک چیزهای بسیار ظریفی رو این بی‌انصاف ها علیه اسلام در این تبلیغات هاشون مطرح میکنن و منتشر میکنن. یکی از آقایون میگفت که من در اینترنت نگاه میکردم دیدم راجع به شبهات و یاروی یکی از شبهه مطرح کردن به عنوان تنقیص در فقه اسلام و مذهب اسلام، اومده گفته که بابا این چه دینیست که دیه کامل یک زن کمتر از دیه خصیه چپ یک مرد است. چون راستم بگه خب واقعا همینطوره که مثلا آقا دو سوم دیه رو داره، اگر کسی ضربه ای به خصیه چپ مرد بزنه و از بین ببره، ولی زن نصف دیه رو داره دیگه، اون دو سوم دیه این نصف دیه، لذا قاعدتا اون بیشتر از این میشه در مقام تنقیص این قضا. ولی خب فکر اینو نکردن که بله اگر یک زن بمیره یه زن مرده، اما اگر یک مردی رو ناکار کنن این مانع تولد چندین اتفاقا فرد میشه. یعنی یک سری ظرافتی در مسائل دین وجود داره آقا که بعضی به ظاهر نگاه میکنه ولی به باطن اونطور که باید شاید دقت نمیشه، ولی خب دشمنه دیگه، سعی میکنه که کار خودشو بکنه. خب
ارزش زیاد داره که خیلی
مردم
به
حالت فوش
کم ارزشش
میکنه. بله؟
یا خیلی ارزش
داره دست. خب بله دیگه. خب جهت سوم از بحث درباره حقیقت نکاح و ارکان نکاح هست. ما باید روشن کنیم که ماهیت نکاح و ارکان اساسی نکاح چیست، که اگر اون تحقق پیدا کرد چنان که دلیلی بر اعتبار قیدی دیگر مطرح نشده باشد، حکم به جواز و نفوذ آن میکنیم. دلیل بر اعتبار قید دیگر وجود نداشته باشد، حکم به جواز آن میکنیم.
دلیل بر اعتبار قید دیگر مطرح
نشده باشد دیگه، یعنی در واقع اگر دلیلی قائم نشده باشد بر اعتبار دیگه، چون حقیقت نکاح محقق شده فیکونو جائز. در باره تعریف حقیقت نکاح عرض می کنیم، النکاح عبارت عن المعاهده الحاصله بالایجاب والقبول، عبارت عن المعاهده الحاصله بالإيجاب والقبول بين المرأة والرجل على أن تكون المرأة زوجة له والرجل زوجا لها. لذا ارکان نکاح سه امر است، یکی ایجاب و قبول است، دوم موجب که یا مرعه و زن است یا یکی از اون دو است، که هر دو نظر مطرحه و اقوا هم همینه که هر کدوم میتونه، و سوم قابل یعنی مرد علا قول و احدهما علا قول آخر می باشه.
بعد قبولا زن میتونه
باشه؟ بله بله، هر دوش درست. بله، مثلا آقا بیاد زن مرد ایجاب رو بگه، زن قبول کنه، مشکلی نداره. البته عرض میکنم دو قوله، قول اقوا اینه، لذا طبق قاعده کل نکاح جائز الا ما خرج به دلیل میگوییم هرگاه معاهده در زوجیت به وسیله ایجاب و قبول بین زن و مردی حاصل شود، لا محال آثار زوجیت بر او مترتب می شود مگر در خصوص مواردی که به دلیل خارجی ثابت شده باشد تحقق این معاهده در ترتب آثار کافی نیست. لذا اگر دلیلی ثابت کرد علاوه بر تحقق اصل نکاح و ارکان او فلان شیء دیگر در تأثیر این نکاح و صحت آن مؤثر است، ما پیرو دلیل بودیم و چنانچه در این صورت اون معاهده فاقد اون شیء معتبر باشد از تحت قاعده کل نکاح جائز خارج میشه و اما اگر دلیلی بر اعتبار شیئی علاوه بر اصل نکاح قائم نشد و شک کردیم آیا فلان شی در صحت این نکاح مؤثر است معتبر است یا نه، با تطبیق قاعده کل نکاح جائز بر این معاهده فاقد اون شی حکم به جواز نکاح نموده و شیء مشکوک را معتبر نمی دانیم. لذا است که باید در ما نحن فی بررسی کنیم و ببینیم در چه مواردی علاوه بر اصل نکاح امر دیگر زائدی معتبر است، تا چنان که در این موارد اون امر زائد نباشد از تحت قاعده کل نکاح جائز استثناء بشود و چه مواردی چون این نیست، تا با تطبیق قاعده مذکور حکم به صحت نکاح در اون موارد بکنید. لذا جهت چهار بحث درباره استثناءات است که در استثناءات انشاءالله ما بررسی میکنیم. یه سری مواردی رو ذکر خواهیم کرد که اینها اصل نکاح درشون تحقق داره، در این حال مجرد اصل نکاح مؤثر در ترتب آثار نیست. لذا میگیم این موارد اگر فلان امر باشد فیؤثر، اما اگر نباشد از تحت قاعده کل نکاح جائز چه میشود؟ خارج میشود. که جهت چهارم بس باشه برای فردا انشاءالله.